بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موجودات عالم از هدایت تکوینی حق راه گریز و فراری ندارند. این هدایتی که صدیقه کبرا از پروردگار درخواست میکنه هدایت تشریعیه، یعنی راهنمایی شدن به وسیله پروردگار. چون کسی راه رو غیر اون نمیدانه، راهیه که خودش ترسیم کرده و خودش هم باید ارائه کنه. البته حضرت حق مانند بقیه کارهایی که داره به واسطه به وسیله ارائه میکنه، مستقیم کسی رو در هدایت تشریعی نمیکشانه. هدایت هر کجا که حاکم باشه اونجا جز صلاح و سداد و خیر و خوبی و سلامت و سعادت وجود نداره. در هدایت تکوینیش هم همینطور. میلیاردها سال جهان هستی بر اساس یک نظام دقیق حکیمانه عالمانه در جریان و هیچ گوشه ای از آن دچار فساد تخریب نمیشه، تخریب منفی، تخریب زیاندار، مضر. یه وقت یه ستاره ای رو منفجر میکنه برای اینکه 10,000 تا دیگه ستاره ازش پخش بکن. اون تخریب خب تخریب مفیده، تخریب سودمنده، که همین کارو ما هم داریم. یه خونه کهنه 50 سال پیشه خرابش میکنیم، آبادش میکنیم، نو میکنیم، نوسازی میکنیم. این عاقلانه است. در قرآن مجید می‌فرماید کل موجودات عالم خلقت در سیطره هدایت و وحی منه، بدون هدایت و بدون وحی الهی هیچ موجودی نه با موجود دیگه جور میشه و نه یک حیات صحیحی رو خواهد داشت. اوها فی کل سماء امرها، این یکی از آیات قرآنه که می فرماید من به تمام عالم بالا، آسمان یعنی بالا، عالم بالا رو هم خودش می دونه چه خبره، حرفایی که جدید می زنن خیلی شگفت آوره که نور به زمین رسیده، رصدخانه ها نور رو رصد کردن، نشون میده که نور ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. 500 میلیارد سال پیش این نور حرکت کرده تازه به زمین رسید. حالا بالا چه خبره؟ الان دیگه کشفیات کهکشانی از 100 میلیون هم گذشته. یه وقتی ما روایات خودمونو میخوندیم به خود برامون سخت بود باور کردنش. قدیمیامون هم میگفتن، امام صادق گفته، امیرالمومنین گفته، امام باقر گفته رو چشممون، اما تو دلشون مشکل بود پذیرشش. رو منبر کوفه سالای آخر عمرش بود فرمود هازه نجوم، کی این حرف زد؟ اون وقتی که تمام دانشگاه‌های زمان امیرالمؤمنین که البته نه عربستان دانشگاه داشت نه عراق، یونان داشت، ایران در اهواز داشت، اسکندریه مصر داشت، اینا دانشگاه‌های وسیعی داشتن، درس می دادن به دانشجویان در رشته عالم شناسی که آسمان تاغ و این ستاره ها میخهای نقره‌ای نورانیه که به این تاغ کوبیدن. مردم هم شبا آسمون رو نگاه می کردن ستاره رو همین اندازه که خطای دید نشونشون میداد قبول داشتن، خطای دیدو که قبول نداشتن، میگفتن همه اینا میخه کوبیدن به این سقف. اون روز تو شهر کوفه برای موش بی سواد فرمودن هازه نجوم مدائنون کم مدائن کم، روایت در کتابای خیلی قدیممون هست که حضرت فرمود این ستاره ها هر کدوم یک کره زمین هم مثل کره زمین شما. حالا باورکنش فقط اون کسانی بودن که مؤمن واقعی بودن، بله سخت بود باور بکنن، مثل اینکه حرفای انبیا رو به تمسخر میگرفتن، گاهی حرفای اهل بیت رو هم مسخره میکردن. مثلا یک کسی به امام صادق گفت آقا حجم زمین چقدر؟ خالا حضرت میخواستن حجم دقیق رو بگن که میدونستنم، حرفاشون پیداست که میدونستن. بعضی از برادران مسن جلسه یادشونه از جده به مدینه یه جاده باریکی بود، اسفالت سرد، تمامش هم پیچ و خم و پر از کوه. خب شما ببینید زمان پیغمبر عرض و طول جغرافیایی شهرها که دانشمندان اون روز محاسبه کرده بودن با محاسبات الان نمیخونه، که حالا مدینه در چه عرضی و در چه طولی قرار داره. تعیین قبله یه قبله نمای خیلی دقیق میخواست که قبله رو از لابلای این همه کویر و کوه نشون بده که کعبه کجا، شما این طرفی نماز بخونید. خیلی ساده مسجد رو که داشتن می ساختن پیغمبر فرمود قبلش رو اینجا قرار بدین. الان قبله مسجد النبی با طول و عرض جغرافیایی فعلی می زنون. خب می دونستم علم وصل به علم خدا بود دیگه، اشتباه نمی کردن، اشتباه نمی گفتن، اشتباه دریافت نمی کردن. امام خواه اگه عدد می خواستن برای این بند خدا بگن باورش نمی شود. حالا ممکن بود به حضرت بگه این حجمو کی تعیین کرده که شما می فرمونید؟ امام به زبان دیگه بهش گفتن، فرمودن زمین حجمی نداره، تو خیال میکنی حجم داره؟ زمین در مقابل عالم بالا و سایر جهانها مانند دانه ارزنی است که در یک کویری انداختن، قابل پیدا کردن و نگاه کردن نی. حجمی نسبت به حجم عالم نداره، چیزی نیست. یا راجع به کرویت زمین، حرکت زمین، منهای قرآن که حالا گویندش سازنده زمینه، ولی اینا که سازنده زمین نبودن. مثلا تا سالها قبل دانشمندان، چون من خیلی این حرفا رو دنبال میکنم، میگفتن زمین به صورت یک قطعه آتش از خورشید جدا شد و در مدار قرار گرفت، سرد شد، شد زمین قابل زندگی. اما ما در روایاتمون تو کتابای هزار سال قبل میبینیم حرفی که جدیدن اینا میزنن که نه، زمین مستقلن ساخته شده، از آفتاب و خورشید جدا نشده. اینو امام باقر به همین صراحت دارن که زمین هم مستقلن آفریده شده. و سایر مطالبی که درباره عالم خلقت دارم که اگر شما حوصله کنید یک بار فقط این توحید مفضل رو بخرید بخونید. متن توحید مفضل تو کتابای قرن سوم و چهارم مرحوم مجلسی اووردش تو بهار، ترجمه هم کردن دو سه بار، جدیدم ترجمه کردن. اصلا آدم ماتش میبره که تو شهر مدینه در پنج شبانه روز امام چه خبرهایی از عالم خلقت، از نباتات، از حیوانات، از گیاهان، از خلقت انسان داده تو مدینه‌ای که نه دانشگاهی بوده، نه کتابخونه‌ای بوده، نه ابزاری بوده، که تمام اخبار حضرت با دقیق ترین اخبار علمی امروز هماهنگی دارد. اوها فی کل سماء امرها، ما به تمام آسمان ها روش زندگیشونو، امر یعنی روش زندگیشونو که در چه سرعتی بچرخن، در چه مداری بچرخن، دور چی بچرخن، چی بگیرن و چی پس بدن، همه رو به آسمان ها وحی کردیم. در یه آیه دیگه میگه قال لها وللارض ائتیا، من به آسمان ها و زمین گفتم حرکتتون رو شروع کنیم. خب این حرکت رو شروع کردن معلومم نی چند میلیارد ساله، میگن شاید هم حرفشون احتمال به یقین باشه، میگن خورشید 6 میلیارد ساله از عمرش گذشته، میلیون ها بار تا حالا باید این شمع خاموش شده باشه، اما هنوز داره کارگردانی میکنه. با اینکه حجمش هم کم شده اما اوضاع به هم نریخت. زمین میگن 4 میلیارد و 500 میلیون ساله داره کار میکنه. و عجیبم اینه که از ساعتای درجه یک سوئیسی دقیقتر کار میکنه، 365 شبانه روز رو محاسبه میکنن، 5 ساعت و 10 دقیقه و 18 ثانیه تحویل میشه. یعنی زمین با این حجم عظیمش دور مداری که دو خورشید رو باید بزنه میزنه و در این یک سال با این محاسباتی که میکنن یه ثانیه، نصف ثانیه پس و پیش نمیشه. اینقدر کارخانه ساعت جهان منظم داره میزنه که با چه سرعتی، در چه مداری، با چه گیرندگی، با چه دهندگی. قرآن میگه اینا همه از برکت وحی، از برکت هدایت. اگر پر هدایت رو از روی عالم برداره که یه روزی هم بر میداره، که دانشمندان بزرگ جهان هم به این نتیجه رسیدن که این نظام موندگار نیستش، یه روزی میرسه که کلش به هم میریزه. تو کتابای علمیشون دارن، ثابت هم کردن، شک هم ندارن. و اگه کسی بگه جهان ابدیه مسخرش میکنن، قبول نمیکنن، چون قواعد علمیشون ثابت میکنه که پایان پذیر این اوضاع. خب خب قرآن هم میگه اتفاقا اینا رو خورشید و ستاره ها خیلی مایه گذاری کردن که یه روزی خاموش میشه، ستاره ها در هم فرو میریزه. قرآن میگه از شمس کبرت و از نجومون کدرت، و دریارم یه جور میگه، کوهارم یه جور میگه، اینا هم همین حرفا رو با ابزار بهش رسیدن. اینو میگن هدایت تکوین، که زمین یه هزارم ثانیه هم از مسیر هدایت تکوینی نمیتونه خارج بشه، گیاهان از هدایت تکوینی نمیتونن خارج بشن. اگه گیاهان، درختان هدایت نداشتن، وقتی درخت از زمین میومد بالا، بالا رفتنش رو ادامه میداد. بالاخره یکی هستش که داره کارگردونیش میکنه که هی بالا رفتنش رو ادامه نده. درخت گردو نشه 2000 متر، درخت سیب نشه 4000 متر، درخت پرتقال نشه 8000 متر. اون وقت دیگه زندگی نمیتونستن بکنن مردم. این که ریشه چیکار بکنه خیلی عجیبه. دانه بسته رو میدن به زمین، یک کسی پشت سر این دانه است که میگه از درون خودت ریشه رو بده پایین، ساق وجودت رو بده بالا. اینم از عجایب خلقته که قدرت جاذبه زمین هر چیزی رو به طرف خودش میکشه، ولی زورش به یه علف نمیرسه، بر علیه جاذبه میاد بالا، نمیره پایین، فرو نمیره. گیاها ریشه تا یه حدی برای خودش جا درست میکنه، ساقه میاد بالا. تا چند اندازه زخیم بشه، چند تا شاخه پیدا کنه، چند تا برگ پیدا کنه، کی شکوفه بده، کی میوه بشه، چجوری میوه بشه، چجوری رنگامیزی بشه، و تا حدی که باید برسه متوقف بشه، متوقف بشه. اگه پشت این کارا کسی نبود که جهان یه نواخت بود، برفرض اگه خود به خود به وجود می اومد، اصلا گوناگون دیگه معنی نداشت. در علمم ثابت شده در تصادف یا در خود به خود به وجود آمدن تنوع ابدا معنی نداره. اگه او نبود و هدایتش، کل زمین یه دونه گیاه داشت، کل زمین یه دونه کوه داشت، کل موجودات زنده یه تک موجود بودن، رنگ یه دونه رنگ بود. اما شما قرآن رو ببینید، و من آیاتهی، از نشانه های قدرت اوست، اختلاف و السنتکم و الوانکم، که چند هزار جور مردم دارن حرف میزنن، دو تا ده بغل هم دیگه یه جور حرف نمیزنن، لغاتشون با هم فرق داره، بعدم میفهمن. رنگام یه جور، شکلام یه جور. چون اگه تصادف بود و خدا نبود و بشری تصادفاً به وجود می اومد، بعدم دوباره بشر همه هم شکل به وجود می اومد، همه یا مرد بودن یا زن بودن، دوتا نبودن. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. اصلا کارایی که نمیتونیم ما ارزیابی بکنیم. آب در چند درجه یخ میزنه؟ بله، صفر. در چند درجه به جوش میاد؟ یه مقدار پایین تر، 95-96، حالا مشهورش 100. شهرهای ما گاهی سرما همین الان اعلام میکنن چند درجه زیر صفر؟ 20 درجه. اروپا بعضی جاش، روسیه هم اینجور 25 30 درجه. مگه تو چشم همه آدم ها آب نیچه رو زیر 30 درجه یخ نمیزن؟ کی پشت این کاره که این قاعده یخ زدن آب رو در 0 درجه مطلق نکرد؟ کی پشت این آب چشمه که تو گرمای 60 درجه کویر یواش یواش آب بخار نمیشه بره؟ آب آب دیگه، همه جا قانون حاکمه بر آب، باید حاکم باشه. ولی قانون یخ زدن آب و قانون بخار شدن آب جرأت نداره به آب چشم نزدیک بشه. خب باید یکی باشه که این قانون رو نذاره اینجا حاکم باشه و نذاره اینجا سیطره پیدا بکنه. باید حاکم باشه. کیه که ناخون رو از لابلای گوش میاره بیرون و رشدش هم میده؟ حتما یه جان خاصی در این ناخون هست، بی جان نی، ولی با ناخون شکار کرده، با اینکه متحرکه، در میاد، بزرگ میشه، اندازه انگشت میشه و به جان ما هم وصله، ولی ما با ناخونگیر تیز هر دهتاشو میگیریم، دردمونم نمیاد. کیه که به ما موی سر داده؟ دو هفته یه بار باید بریم سلمونی، هم سرمونو هم محاسنمونو اصلاح بکنیم. حالا یه عده‌ای با ماشین دو میزنن، یه عده‌ای تیغ میندازن، ولی کیه که به ما تو همین بدن مو به موجه داده؟ عمرانم نیاز به سلمونی نیست. مگه مال یه زمین نی؟ اگه مو بناس دائم بلند بشه، خب باید موجه هم بلند بشه. چرا نمیشه؟ این قانون دست کیه؟ دست خود موه؟ دست تصادفه؟ دست خود به خوده؟ اینا که حرفای معقولی نیست واقعا زده بشه. زمین اگر بارون نیاد، اینا همه هدایت، هدایت به موجه میگه اینقدر تو رحم مادر ساختمه، دیگه تکون نخور، باش تا آخر عمرش 90 سال. کیه تو رحم مادر کف پا رو انحنا داده که سنگینی بدن رو کف صاف نیاد، پیچ مهرهای کمر رو 4 روزه بین ببره و به هم بریزه و دائم آدم کمر درد داشته باشه؟ این انحنا رو کی رو کجا فهمیده که کف پا انحنا میخواد؟ اگر عالمی، اگر حکیمی، اگر دانایی پشت این کارا نباشه، کی پس این کارا رو انجام میده؟ کی انجام کی بوده که استخونای جمجمه رو از همه استخونا محکمتر ساخته؟ ما که تو رحم مادر از لوله ناف یه جور غذا خوردیم، بعد 2 سالم که یه جور شیر خوردیم، و چرا استخونای جمجمه قوی تر و محکمتره؟ به چه علت؟ به چه علت؟ چرا تو این استخون بندیه به این پرقدرتی لاله گوش ما رو قزروفی درست کرده، استخونی نساخته؟ اگه استخونی ساخته بود که هم مادر داشتیم به دنیا می اومدیم از مسیر طبیعی تقی میشکست، گوشامون تو رحم مادر جا میمون. کی این کارو کرد؟ کی این نظام هستی رو برقرار کرد؟ کی داره کارگردونی میکنه؟ همه اینا هدایت. کی مرده ها رو زنده میکن؟ هنوزم هستن مردمی تو دنیا که میگن من میشه آدم بیمیره خاک بشه زنده بشه؟ مگه میشه؟ اولا ما میایم برگ سبز سیر درخت توت رو میریزیم تو جعبه میدیم به حضرت کرم ابریشم، این برگ سیر سبز رو یعنی سبز به این پررنگی رو میخوره، بعد لعاب دهنش رو میاد باهاش ابریشم سفید محکم قیمتی میسازه که تالا تو کره زمین پارچه به زیبایی ابریشم نیومده، اختراع هم نشد. خب این لعاب دهان که غذاش سبز و سیرم از رنگش چیکار، یعنی چه کارخونه‌ای تو وجود کرم ابریشمه که اینجور میبافه؟ عنکبوت تار میبافه، ما یه دونه میبینیم، اما هر یه دونه از این تارا گاهی از 50,000 تار تنیده شده تا ما یه دونه میبینیم. این قناتای زیر شکم چه نوع سوراخی داره که یه دونه تار رو با 50,000 تار کلاف میکنه میده بیرون؟ این قناتا رو کی درست کرده؟ از کجا؟ کی بوده که فهمیده برای تار عنکبوت زیر شکم باید کانالایی درست بکنه بتونه نازکترین نخ رو که هر نخیش 50,000 نخ ببافه؟ کی هدایت میکنه عنکبوت؟ کی؟ کی به موش میگه اب بغل خرس راحت رد شو، اب بغل شیر راحت رد شو، از بغل گوره خر راحت رد شو، اب بغل زرافه راحت رد شو، اما تا یه بچه گربه رو دیدی از تهرون تا قم در رو؟ کی بهش یاد داد؟ این هدایت غریزی رو کی به او تعلیم داد؟ زهرا میگه من هدایت میخوام، چی داره میگه؟ چرا که زهرا میبینه هر چی خیر دنیا و آخرت، خیر اخلاقی، خیر عملی، خیر ارتباطی، خیر خانوادگی، خیر اجتماعی، خیر سیاسی در هدایت خداست فقط، و این خیرات جای دیگه پیدا نمیشه. کی مرده رو زنده میکنه؟ پیله رو میبافه 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 میبافه، یه پنجره برای خودش نمیذاره، یه روزنه نمیذاره، پیله هواش تموم میشه، کرم تو پیله میمیره، پژمرده میشه، مثل ماهی سرخ کرده تو ماکتابه جمع میشه، پوک میشه. کرم هیچی دیگه نداره، اصلا از آثار حیات نشونه نداره، یه چیز خوش شده است تو پیله. همین موجود مرده بدون آثار حیات خوش شده پیله رو سوراخ میکنه به صورت پروانه ابریشم، با چه زیبایی، با چه توان، با چه رنگ آمیزی میاد بیرون. این مرده زنده کردن خدا، هر روزم داره مرده زنده میکنه. دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. ما چه قدرتی به این پروانه میده، یعنی همون جسم مرده خشک شده کرم ابریشم و پیله که پروانه نمیشه، خود اون جسم خشکیده مرده پروانه میشه. مطالعه اگر بکنید در زندگی پروانه، اصل آدم میبینه پای عقل اینجا لنگه، تو رادار کم موجودات رادار مثل پروانه هستن. چه دستگاه راداری خدا تو این بدن کوچیکتر از کرم ابریشم قرار داده؟ اینو تجربه عملی کردن. شما یه پروانه ماده، یه پروانه نر رو که با هم رفیقن، با هم زن و شوهرن، با هم نر و مادن، تو همین خیابون دولت، تو همین خیابون زیبا، تو بلوار شهرزاد، پروانه ماده و نر رو از هم جدا بکنید، بذارید پروانه نر پشت شیشه اتاق قرار بگیره، پروانه ماده رو ببرید شابدلزی، اونجا بذارینش پشت شیشه. این با دستگاه رادارش، دو شاخکش، موج میفرسته تا شابدلزیم آدرس جاشو میده که روی این موج بیای منو پیدا میکنی تو خیابون دولت. پروانه شابدلزیم راحت رو موجی که براش فرستاده و میمونه، میاد و کنار مادرش قرار میگیره. کار کیه؟ یعنی دوتا شاخک چقدر مگه هنر داره؟ اگر هنرمندی این هنر رو بهش نمیداد. یه آیه جالبی هم از قرآن بخونم، خیلی جالب. آدم بعد این حرفا، بعد این مسائل به این آیه پی میبره که خدا در این آیه میگه دنبال دلیل برای پیدا کردن خدا نگردید. افالله شک کن، مگه در وجود خدا شکی هست؟ تو با موی کله خود تو مجد میفهمی عالم کارگردون داری، شک وجود نداره. استثنای قوانین طبیعت محیر العقول. شما یه کاسه پر آب و یه قاشق چای خوری نمک بریزین، در حدی شور میشه. یه قاشق چای خوری دیگه نمک بریزید، شوری دو برابر. یه قاشق غذاخوری دیگه بریزید، دیگه نمیشه لب زد، زبون زد. اگر عمر زمین 4,500,000,000 سال باشه، تولید نمک زمین خیلی زیاد. شما تو هواپیما کویرا رو تماشا بکنید، خیلی جا میبینید نمکزاره، مثل دریاچه قم، مثل شیراز بیرون شهر که دنیایی از نمک، تمام کبیرها تولید نمک میکنه. باران اگر یک سال نیاد، دانشمندان نوشتن 135 متر نمک رو هم دیگه انبار میشه، تمام ساختمون رو میبره زیر، انسان ها رو میبره. یک کار بارون اینه که نمک های زمین رو آب میکنه، با خودش میاره تو رودخونه ها، میبره تو دریاها. 4 میلیارد سال نمک هر سال میره تو دریا، میلیون ها تن دریا شورتر از 200 میلیون سال پیش نشد. همونه. این کار کی؟ جلو نمک رو که نگرفته که یه بار نمک رو بارون اوورده باشه تو اقیانوسا شور کرده. هر سال داره هرچی نمک تولید میشه میاره تو اقیانوسا. چجور شورتر نمیشه؟ و بعدم من اینو با چشمم آفریقای جنوبی کنار دماغه امید تو شهر کیپتون دیدم. اول در قرآن مجید خونده بودم مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریاست که بین این دو حائلی است که نمیذاره این دو دریا آبش با هم قاطی بشه. اقیانوس هند رنگش لجنیه، گرمه. اقیانوس اطلس عین نقره سپید، آبش سرد. میلیاردها سال اقیانوس هند در افریقا و اطلس کنار هم و چسب هم خلق شدن و تا حالا این دوتا آب با هم قاطی نشد. حالا شما خودتون دوتا آب و بغل هم بذارید به هم را بدین قاطی میشن. آب سیال روان جسم مادی عنصری نداره که دوتا آب و ما بیریزیم رو هم قاطی میشن. اقیانوس اطلس و اقیانوس هند و بغل هم دیگه چسب هم خلق کرده قاطی هم نمیشن. از این بالاتر قرآن میگه تو این دریاهای تلخ و شور آبی جاریست شیرین و گوارا و قابل خوردن. وسط دریا تو آب رودخونه جاریه، آب شیرین و خوشگوار و خوراکی. چیه این داستان؟ این وحیه که به یه آب شیرین میگه برو بزن به دریا، دریا رو بشکاف، برو تا اون بره دریا و میلیاردها سالم بگذرون قاطی با آب اینوری و اونوری نشو. این استثناها که کمتر مورد توجه، کمترم رو منبرا گفته میشه. اینا بالاترین فلش برای نشون دادن پروردگار مهربان عالمه. اینا همه آثار هدایت الهیه، آثار هدایت حق به تکوینی. هدایت تشریعیش هم آثاری داره. ابراهیم رو تربیت میکن. اینی زاهبون الى ربی سیهدین. این حرف ابراهیم، خدا منو هدایت میکن. نوح رو تربیت میکن، موسی رو تربیت میکن، آسیه رو تربیت میکن، مریم مادر مسیح و هدایت تشریعی تربیت میکن، خدیجه کبرا رو تربیت میکن، زهرای مرضیه رو تربیت میکن، ائمه رو تربیت میکنه، اولیاء خدا رو تربیت میکنه. این نتیجه هدایت الله. حالا جدا شدن از این هدایت یعنی رفتن به سوی هر شری، هر زیانی و هر ضرری. شب شهادت دختر با عظمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام، همسر امیر المؤمنین، مادر 11 امام، ای زینت آسمان هستی، ای جان جهانم جان هستی، ای نو گل با وقار اسمت، ای رونق بوستان هستی، ای قبله حق نمای توحید، ای قائمه جهان هستی، ای صبح امید تیر بختان، ای مادر مهربان هستی، خانومی که تو خونه بود جلوی بچه ها رو گرفت، حسن جان، حسین جان، مادرتون استراحت کرده، در اتاق و بانکونی، در اتاق و با کردم، دوتا پسر دوتا دختر، دوتا دختر صورت رو سینه مادر گذاشت. امام مجتبی صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذاشت، دیدن هرچی مادر رو صدا می کنم جواب نمیده. تو روایاتمونه ابی عبدالله از جا بلند شد، گفت حسن جان، خواهرانم، من الان میرم مسجد بابامو خبر می کنم، با پای برهنه دوید اومد میان مسجد، گفت بابا عجله کنید، گمان نمی کنم مادرم و زنده ببینید. عبا از دوشش افتاد، کفش پا نکرد، دوان دوان به طرف خانه آمد و زمزمه می کرد و زار زار گریه می کرد. لکل اجتماع من خلیلین فرقتو و کل الذی دون الفراق قلیل، فَإِنْ نَفْدِغَادِ فَاطِمَا بَعْدَ نَبِيٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدُومُ خَلِيلٌ. خیلی فارسی معنی کنم این دو خط شعرو که مال خود امیرالمؤمنینه. من که هنوز حرارت داغ مرگ پیغمبر از قلبم سرد نشده، من که هنوز دلم پر از آتش داغ پیغمبر، چی شد اومدین خبر مرگ زهرا رو به من دادین؟ مگه من چقدر طاقت دارم؟ رسید تو اتاق، سر دختر پیغمبر رو به دامن گره. یا بنت رسول الله، جواب ندو. یا بنت نبی الله، یا بنت من حمل از زکات به اطراف ردو. به هر شکلی صداش زد، جواب نمیده. عشقش روی صورت زهراری. دختر پیغمبر، من علی هستم، دارم صداد میزنم. چشمشو باز کرد. علی جان سلام منو تا قیامت به بچه هم برسون. علی جان منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب دفن کن. با این که میدونه علی معصومه، با این که میدونه علی کامل حق بچه ها رو بعد مادر رعایت میکنه، ولی به امیرالمؤمنین گفت علی جان ولا تنس قتیل الاعداء بالطعام. حسین منو یادت نره. شما سر زهرا رو به دامن گرفتی، چه جور داشتی جلو بچه ها پر پر میزدی؟ چی کار کرد دختر زینب وقتی گلوی بریده رو روی دامن گذاشت؟ صلی الله علیک یا رسول الله، ملیک السماء، هازا حسین که مرمل البدن با. مصلوب الامامت و الرضا.